بسم الله المخمل البخيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى لقاء يوم الدين. درس تفسير نور الثقلين، مرکز تخصصی تفسیر مرکز فقهی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. خب، بحث ما در روایات بود که ذیل آیات سوره مبارکه حمد مرحوم حویزی وارد کردند، ثبت کردند و ذکر کردند. میرسیم به روایت دوم، فی کتاب ثواب الاعمال، که کتاب معروف شیخ بزرگوار شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. به اسناده قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت به امام صادق علیه السلام میرسه که وجود نازنینشون فرمودن: اسم الله الاعظم مقطع فی ام الكتاب. اسم اعظم الله، خدای متعال، مقطع، حرف حرف، یعنی پراکنده هست در ام الکتاب، که همون سوره مبارکه حمد و فاتحه الکتاب است. خب این مقطع اسم مفعول از باب تفعیله، حروف مقطع یعنی حروفی که بریده بریده هستن، جدا جدا هستن، به هم اتصالی ندارن. ها، میم، هم نخون، بریده بریده بخون. الف، لام، میم، علم نخون و امثال اینها. خب اسم اعظم خدای متعال در سوره مبارکه فاتحه، سوره مبارکه هم مقطع، بریده بریده هست، حرف حرف، یعنی پراکنده هست. یعنی این اسم اعظم تو این سوره هست به صورت پراکنده، در این سوره وجود داره. خب در روایت نورانی دو تا مطلب باید مورد توجه باشه. یکی راجع به اسم اعظم الهی است که خب آشنایی دارید، خیلی روایات داریم که از اونها استفاده میشه. خدای متعال یه اسم اعظمی داره که هر کی با اون آشنا باشه، از اون خبر داشته باشه، آگاه باشه، با به زبان آوردن اون و ذکر اون آثار عجیبی از این صادر میشه. مثلا دعاش مستجاب میشه، یه خاصه دیگرون اجابت میشه، به اذن رب العالمین میتونه در عالم طبیعت و کائنات تصرف بکنه، کارهای خارق العاده انجام بده. خب حالا راجع به این اسم اعظم بحث‌های مختلفی شده. مثلا ای که اسم اعظم کجاست؟ مثلا در بعض از روایات راجع به کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم داریم، این حدیث رو شنیدید که بسم الله الرحمن الرحیم آنچنان به اسم اعظم نزدیک است که نزدیکتر از سفیدی چشم به سیاهی اون. یا مثلا در روایت داریم که در آیت الکرسی یا چند آیه اول سوره مبارکه آل عمران این حروف اسم اعظم مقطع پخش شده، پراکنده هست. و یا مثلا اینجا که در میان حروف سوره مبارکه حمد این اسم اعظم وجود داره، که البته اولیاء الهی علیهم السلام باهاش آشنا هستن و از اون بهره مند هستن. یا راجع به مثلا به آصفان برخیال داریم دیگه، که وقتی اون کار عجیب رو کرد، اون عرش عظیم و تخت بسیار بزرگ بلقیس رو از اون فاصله زیاد در قصر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام حاضر کرد، دربارش در روایات داریم که با اسم اعظم الهی این کار رو کرد، این قدرت از اونجا زایده یا اونجا سنجه ناشی شده. حالا به طور کلی بزرگانی که تو این وادی هستن و اهل اطلاع هستن و حقیقت مطلب رو درک میکنن در این باره فرمودن خب خداوند نامهای عام میداره، نامهای خاصی داره. این نامهای الهی در عالم هستی وسائط فیض هستن و اسباب نزول فیض هستن و در عالم تأثیر گذارند. ولی نکته مهم این است که تأثیر گذاری این نامها و این اسما به خاطر حقایق و محتوای این هاست، مربوط به خود این الفاظ نیست، به اون معنایی که در ذهن از اونا تصور میشه نیست. و کسانی که به این معنا و حقیقت راه دارن و به این حقیقت متلبس شدن و این حقیقت در درونشان متجلی شده، مثل اولیاء الهی و در رأسشون اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، میتونن کارهای عجیب رو به خاطر همین تلبس به این حقیقت انجام بدن. به تعبیر دیگه اینا با بندگی خدا، با اطاعت خالصانه، آنچنان این پله های معنویت و اخلاق و ایمان رو، تقوا رو طی میکنن و بالا میرن که اصلا این حقیقت درشون متجلی میشه، اصلا خودشون ظهور اسم اعظم میشن، مظهر اسم اعظم میشن. او دلهای پاک، اون خلوص نیت، او توجه تام و کامل به حق تعالی، این گسستگی و قطع امید کامل از غیر اون، اینا حقیقت اسم اعظم رو تشکیل میده. بنابراین اینجور نیست که هر که حتی اون لفظ رو به دستش بدی یا به زبان بیاره اون آثار از اون صادر بشه. به قول خواجه شیراز، حافظ شیرازی، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. و کارهای عجیبی که حضرت سلیمان توسط اون انگشتری معروف دیگه انجام میداد، اینجور نیست که این انگشتری دست هر کسی باشه این آثار رو داشته باشه. این انگشتری باید در انگشتان حضرت سلیمان علیه السلام باشه، یعنی این آثار به واسطه اون انسان کامل و اون بنده برگزیده که صاحب کمالات و عبد حقیقی خداست تجلی و ظهور پیدا میکنه. اینجور نیست که این اگر این انگشتری دست دیوم باشه این آثار از اون ظاهر بشه، اصلا اینجور نیست. نتیجه ای که اسم اعظم صرفا یه لفظ نیست که هر کی به زبون بیاره این آثار از ظاهر میشه، بلکه یه حقیقتی داره که در جان انسان باید با تهذیب نفس و بندگی و مجاهده و خلوص، با تاییدات الهی، با توفیقات حق تعالی نمود و ظهور پیدا کنه و در پرتو اون خداوند چنین قدرتی به انسان بده. خب حالا بزرگانی مثل حضرت علامه حسن‌زاده آملی یا دیگرون، مرحوم علامه طباطبایی، ذیل آیه 175 سوره مبارکه اعلاف، او آیه که راجبه بلعم با اوراس وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه شیطان، این بحث رو اشاره کردن، تجای دیگه هم دارن این بحث رو، ولی خب یه بحث خیلی قابل استفاده‌ای در اینجا مطرح کرد. مطلب دیگه راجع به تعبیر ام الکتاب هست که در روایات در مورد سوره مبارکه هم به کار رفته. حالا در مورد این نام گرامی که از جمله اسماء و اسامی سوره مبارکه حمده، مثلا در کنار سوره حمد و فاتحه الکتاب و صورت و شفا و اسامی زیادی که حالا در جای خودش بحث کردن، خصوص اسم ام الکتاب در روایتی با تعبیر رسول خدا به کار رفته که هی ام الکتاب. حالا چرا به سوره مبارکه هم ام الکتاب میگن؟ خب مفسرین بحث مفصلی دارن. یه بحثی مرحوم طبرسی یا طبرسی در مجمع البیان دارن، جلد اول صفحه 87، خلاصش اینه که ایشون میفرماین هر چیزی که اصل و ریشه یه چیزای دیگه باشه و در واقع چیزای دیگه، اشیاء دیگه، امور دیگه زایده اون باشن و از اون نشأت بگیرن، در زبان عرب بهش ام گفته میشه. مثل مکی که مثلا ام القراست، خب چون اولین نقطه خشکی کعبه معظمه بوده، در اونجا از زمین سر در آورده، بعد خشکی ها از اونجا توسعه پیدا کرده، لذا ام القراست. سوره هم چون ریشه و اساس و پایه و معارف قرآن هست و در واقع با همه اختصار جامع همه اون هاست و اون ربوبیت حق تعالی به خوبی در این سوره تبیین شده، بهش مادر قرآن میگن، ام الکتاب میگن. در خود پاورقی هم کتاب هم داره که این سوره چون اول کتابه، اصل کتابه، سوره بهش اضافه میشه، میگه سوره الحمد، خودش به این سوره اضافه نمیشه، لا تضاف و یا الی شیئن، از این لحاظ بهش ام میگن. مثلا این یه وضعیشون ذکر کرده، یا داره مثلا لأنها جامعتون لأصل مقاصده و محتویتون على رؤوس مطالبه و العربو یسمون ما یجمع و اشیاء متعدده امن کما یسمون الجلد الجامع للدماغ و حواسه ام الرأس و لأنها کالفضل کلما فصل فی القرآن المجید، پاورقی شماره 3، و منها، یعنی از جمله وجوهی که برای ام الکتاب گفته شده این است که این سوره جامعتون لأصل مقاصده، یعنی جمع کرده اصل و ریشه مقاصد قرآن رو، و محتویتون دربر داره علی رؤوس مطالبه، و رؤوس و اصول و سرفصل های عمده مطالب و خاص های قرآن رو در خود جمع کرده. به همین خاطر بهش ام الکتاب میگن، چون ول عرب و یسمون ما یجمع و اشیاء متعدده امن، عرب ها اون چیزی که جامع اشیاء متعدد باشه، اشیاء متعدد و زیر چتر خود جمع کنه، بهش ام میگن. الان مادر توی خونه کارش همینه، همه رو زیر چتر خودش جمع میکنه، ستون خیمه هست. بعد میگه نگاه کنید، یه تعبیر دارم اینا، ام الرأس، به اون پوستی که مغز و حواس مغز رو در خود جمع میکنه، یعنی همه چیزایی که به مغز مربوط میشه، یه عرب بهش ام الرأس میگه. کما یسمون الجلد الجامعه للدماغ و حواسه ام الرأس، و پوستی که جمع کننده یه مغزه و حواس مغزه، یعنی همه اموری که به اون مربوطه، حواس چنگانه مغز رو بهش ام الرأس میگن. یه وجه دیگه هم اینه، ولی اناکل فضلک، فضلک این خلاصه، لما فصل فی القرآن المجید، یعنی اصاله و خلاصه مطالب قرآن کریم به شکل خیلی فشرده و کپسول در این سوره مبارکه جمع شده، به خاطر بهش میگن ام الکتاب. خب اینم نکاتی بود که دانستنش لازمه. و اما سومین روایت، فی کتاب الخصال، بازم از عالم بزرگوار مرحوم صدوق در کتاب خصالشون، انا ابی عبدالله علیه السلام قال رن ابلیس و اربع رنات، اولهن یوم لعن و حین اهبط الى الارض و حين بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسول و حين انزلت ام الكتاب، ابلیس چهار جو فریاد زد، یعنی چهار تا فریاد داشت. رنه یعنی فریاد زدن. ابلیس فریاد زد چهار فریاد، یعنی در چهار موضع، در چهار جا. پس اربع رنات میشه مفعول مطلق عددی. اولیش کجا بود؟ اولهن یوم لعنه، اولین فریادش و نعرش مال اونجایی بود که از درگاه الهی رونده شد، مورد لعن و دوری از رحمت خدا قرار گرفت و ملعون واقع شد. یه اولش. دومین مورد، حین اهبط الى الارض، یعنی به سوی زمین فرو فرستاده شد. این تعبیر تعبیر لطیفیه، نمیگه هبط الى الارض، به زمین هبوط کرد، پایین اومد، سقوط کرد. اهبات یعنی ساقط کردن، پایین آوردن. خودش نمیخواسته اما به زور، یعنی به زور پایینش آوردن. از اون حالا بهشت برزخی بود، هر جا بود، به سوی زمین. به علاوه تفاوت جایگاه خیلی محسوس بود. اونجا هم دید خلاصه دوچار چنین عذابی شده، به یه معنا فریاد زد. میخواد بگید اختیار به خودش نبود، به زور آوردنش. اوه به تعالی الارض. مورد سوم که خیلی مهمه از نظر ما، او زمانی بود که وجود نازنین نور عالم، رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در 27 ماه رجب به رسالت مبعوث شد. مبعوث شد وجود نازنین رسول خدا علی حین فترت من الرسول، یعنی بعد از او فاصله که بین انبیا بود. فترت یعنی سستی، یعنی فاصله زمانی هم به کار میره. یعنی خیلی بود برای مردم، زمان گذشته بود و پیامبری مبعوث نشده بود. منظور چی است؟ که به شدت نیازمند پیامبر بودند. حالا وقتش بود که خاتم الانبیا، سلسله انبیا، سلسله جنبان پاکترین بندگان حق، انبیا علیهم السلام، مبعوث بشه. حالا شما ببینید هر پیامبری خودش چقدر عظیم و شأنه. حضرت آدم، بابا نگیم آدم، حضرت آدم خیلی عالی مقامه، حضرت نوح. ما اینا رو در خوابم ببینیم کلامونو بندازیم بالا. گفت مگر در خواب ببینی؟ در خوابم انسان نمیبینه، ظرفیت میخواد. حالا این انسانهایی که دنیایی و عالمی و دریاهایی از عظمتند، یه سرسلسله دارند که در رأس همه اون هاست، کلاسش خیلی بالاتره. او پله آخر وان وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اصلا ما بدون تعارف به این آقا، معرفت آقا نداریم. یه عادتی کردیم، یه چیزایی میگیم، اصلا باید به احترامش آدم تمام قد بلند بشه. کمایی که در روایت داریم نام که برده میشد وجود نازنین امام رضا، بلند میشدن، احترام میکردن. خیلی عظیم و شأن هستن رسول خدا، صلوات درود خداوند بر ایشون و بر خاندان پاکش. چه منتی خداوند بر ما گذاشت، چه نعمتی به ما داد. نمیدونیم، یادمون میره، عادت کردیم. عادت آفت عجیبیه دیگه. پس در اون فاصله زمانی که پیامبری نیامده بود، وجود نازنین رسول خدا مبعوث شدن. این فریاد شیطان رو بلند کرد. فریاد حسرت بود، فریاد مغلوبیت بود، فریاد یأس و ناامیدی بود. مورد چهارم، و حین انزلت ام الکتاب، وقتی سوره مبارکه هم نازل شد. حالا ببینید این روایات برای دقت میخواد، یعنی شما باید این نزول سوره حمد رو بذاری کنار بعثت رسول خدا. یعنی اینم درجش خیلی عالیه که بازم صدای ناله شیطان رو در آورده، باعث یأس او از فریب مردم شده، دکون اونو کساد کرده. معلومه خیلی برش داره و خیلی آثار داره و خیلی برکات داره این سوره مبارکه. بس در این چهار مورد شیطان لعین فریاد زد و نعره کشید که اونی که شاید مثال ماست، یکیش در زمان نزول سوره مبارکه همده که اینجا تعبیر بازم شده به ام الکتاب.